وعده نامزدهای انتخابات ایران از برداشتن فیلترینگ اینترنت تا رفاه اقتصادی، آیا این انتخابات تأثیری بر روند انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی دارد؟
من بعید می‌دونم در میان چهره‌های موجود هر کس که رئیس جمهور بشود در فرایند انتخاب جانشین آقای خامنه‌ای بتواند تأثیر زیادی داشته باشد.
هشدار گروه 7 به جمهوری اسلامی در ارتباط با موضوع غنی‌سازی اورانیوم، آیا آنها گفتن اقدام جدید سریع و هماهنگ می‌کنند؟
اقدامی که غرب میکنه دو گونه میتونه باشه، یا این اقدام ها تحریم های جدید، مثلا جدی کردن تحریم های نفتی ایران، یا اقدام های نظامی.
و ابعاد تازه ای از فساد در فوتبال ایران. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شب و من رویا ملکی بمانید. خب، در حالی که تنها 14 روز به انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران باقی مونده و نامزدها از برنامه‌های آتی خودشون صحبت می‌کنند، عده‌ای از تحلیلگران در ایران اظهار نظر کردند که این انتخابات نوعی فرصت به وجود آورده تا مردم از صندوق رأی در امور سیاسی اجتماعی کشور تاثیرگذار باشند. اما سابقه انتخابات در ایران و نقش مردم در انتخابات ریاست جمهوری چقدر به این تحلیل نزدیکه و به اون قوت میده؟ گفتگویی داشتم با مشوا نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، و از او این سوال رو پرسیدم.
مسئله اصلی به نظرم اینه که ما الان نسبت به امر ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری، یه دو تا نگاه هست که اینا به نظر من تقابلی هستن. یه نگاه بهبودگرایانه هستش، به این معنا که میگن از این فرصت که حالا مثلا تیپی مثل آقای پزشکیان تایید شده استفاده بشه برای اینکه مقداری بحران‌ها تخفیف پیدا بکنن، مشکلات کم بشن، یه مقداری نظم بوروکراتیک حاکم بشه. یک نگاه دیگه این است که انتخابات به عنوان تجلی اصلی اراده عمومی یک امر دموکراسی خواهانه است، یعنی یک نمادی از دموکراسی خواهی رادیکال هستش. این نگاه دوم با نگاه اولی کاملا در تضاده. من احساس میکنم آنهایی که میگن انتخابات یک فرصت است بر نگاه اولی تکیه کردن، یعنی نگاهی که دموکراسی خواهی رادیکال نیست، یک روند بهبودگرایانه است، امور حداقلی است و پذیرفتن که رئیس جمهور قرار است معاون رئیس دولت بشود. رئیس دولت کی است؟ بیت رهبری، رهبر جمهوری اسلامی هستش. به عبارتی رئیس جمهور قرار است که مدیر اجرایی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس دولت در معنای علمی اون بشود. این نگاه به اعتقاد من اونهایی که میگن یک فرصته دارن از این نگاه به این زاویه نگاه میکنن. خب قطعا این نگاه در تقابل با کسانی هستن که منتقد تقلیل گرایی هستن، یعنی تقلیل صندوق انتخابات به عنوان مهمترین تجلی دموکراسی خواهی به این که رئیس جمهور و اون کسی که منتخب صندوق هست بشود معاون اجرایی رهبر جمهوری اسلامی. به نظر من باید از زاویه تقابل این دو نگاه این مسئله رو بررسی کرد.
آقای نجفی، اشاره کردید که به هر حال رئیس جمهوری آینده به نوعی مدیر اجرایی دفتر رهبری خواهد بود. در یک چارچوب زمانی وسیع تر، دیر یا زود مسئله جانشینی علی خامنه ای مطرحه. از نگاه شما نتیجه انتخابات پیش رو چقدر و چگونه بر روی فرایند و نیروهای مؤثر در تعیین رهبری آینده تأثیر خواهد داشت؟
من بعید می‌دونم در میان چهره‌های موجود هر کس که رئیس جمهور بشود در فرایند انتخاب جانشین آقای خامنه‌ای بتواند تأثیر زیادی داشته باشد. مسئله آقای رئیسی کاملا متفاوت بود، چون یکی خودش یکی از گزینه‌های اصلی بود که در رسانه‌ها و افکار عمومی به عنوان جانشین رهبر جمهوری اسلامی ازش نام برده می‌شد، در ساختار قدرت حامیان ویژه‌ای داشتش، در نهاد قضا، در امور اجرایی و با ریاست امور اجرایی خود به خود شانس رئیسی بالا می رفت. اما در میان گزینه های موجود من بعید می دونم که چنین امری ما می توانیم متصور بشویم. هر گزینه هم که انتخاب بشود نمی تواند در روند جانشین رهبر جمهوری اسلامی بتواند تأثیر خیلی زیادی داشته باشه. مثلا حالا ما فرض رو بری بگیم که تیپی مثل آقای پزشکیان هم انتخاب بشه، به اعتقاد من در آن مجرا فاقد تاثیرگذاری حد اکثری یا تاثیرگذاری زیادی خواهد شد. از این منظر من خیلی نمیشود این انتخابات فعلی رو نسبت با مؤلفه بحث جانشینی پیوند داد و از این منظر ارزیابی کرد.
مشوا نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از انتخابات پیش رو در ایران گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فساد در فوتبال ایران که مدتی افشای اون در پیوند با باشگاه مس رفسنجان آغاز شده و همه فوتبال رو در بر گرفته، حالا عموم اهالی رسانه و ورزش و فوتبال دوستان ایران رو به واکنش واداشته، به طوری که به تازگی در ویدیوکست فوتبال 360 ابعاد تازه از اون برملا شده. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر.
هر روز جزئیات بیشتری از فساد در فوتبال ایران بیان می شود. در این بین و در یکی دو روز اخیر در وبسایت و ویدیوکست فوتبال 360 باشگاه مس رفسنجان مهمترین سوژه یک ماه اخیر فساد در فوتبال ایران زیر ذره بین رفت و بر اساس آنچه عادل فردوسی پور، هیوا یوسفی و رضا جاودانی، سه تن از اهالی ناماشنای رسانه و ورزش، در گفتگو با یکدیگر بیان کردند، ابعاد فساد باشگاه مس رفسنجان فراتر از اتهام‌های اولیه بود. پرونده موسوم به رفسنجان گیت که این روزها حسابی سر و صدا کرده. این در شرایطی است که در ویدیوکست فوتبال 360 مشخص شد که فساد رخ داده تنها به باشگاه مس رفسنجان و فصل‌های پیشین لیگ برتر فوتبال ایران محدود نیست و در سایر باشگاه‌های فوتبال هم اتفاقاتی رخ داده که هنوز ابعاد آن روشن نشده است. در بخشی از این ویدیوکست از پرداخت چند ده میلیون تومان به یک شخص در شمال ایران برای ارائه خدمات جنسی به بعضی افراد دخیل در فوتبال کشور سخن گفته شد. رضا جاودانی، مجری و تهیه کننده پیشین ورزشی در صدا و سیما:
در شمال کشور بیان و به کسی بدن که میشه گفتش که روابط غیر شرعی و خارج از عرف رو براشون برقرار بکنه، یعنی این صحبت هم هست که میگن نزدیک 245 میلیون تومان هم این هزینه تو این چند سال مختلف شده در یکی از شهرهای شمالی کشور و این اتفاق هم متاسفانه افتاده.
رضا جاودانی همچنین در این ویدیوکست و خطاب به عادل فردوسی پور به موضوع هزینه برای جادو و جادوگری و همچنین پرداخت رشوه به داوران هم اشاره کرد.
پول جادوگر 6 میلیارد تومان باشگاه مس هزینه کرده، 750 سکه به دستور سر مربی محترم این تیم پرداخت شده از طریق آقای علی علیزاده. اینا رو که میگم چون اسامیشون اومده بعید میدونم که حالا مشکلی به وجود بیاد. بعد در حوزه رسانه هم مثلا در شهرک بنفشه کرج یک خونه یکی از اهالی رسانه داده شده و یه ماشین برها پژو 2008 به یکی از تهیه کننده های برنامه های ورزشی زارن یک ساعتی میخرن که حدود 600 میلیون تومان قیمتش بوده. یه نکته دیگه هم که بگم در مورد پولهایی بوده که به داوران داده، حالا اون داورایی که ادعا میشه ظاهرا از طریق اقوام نزدیکشون این پولها واریز بشده به اون حسابها، شماره حسابی داشتن که به اون شماره حساب بعد از اینکه اون ارزها رو تبدیل میکردن این اتفاق میافتاده.
فساد گسترده در فوتبال ایران که افشای آن از باشگاه مس رفسنجان شروع شده، حالا همه فوتبال ایران را در بر گرفته. زد و بند، رشوه به برخی داوران، فساد و جزئیات تأثیر روی نتایج رقابت‌های فوتبال و شیوه‌های آن موضوعاتی است که این روزها درباره آن به طور مکرر در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های ایران بحث می‌شود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، سران 7 کشور صنعتی دنیا معروف به G7 امروز به جمهوری اسلامی در ارتباط با پیشبرد برنامه غنی‌سازی اورانیوم هشدار دادن. اونها اعلام کردن در صورتی که تهران موشک‌های بالستیک و فناوری‌های مربوط به اون رو به روسیه انتقال بده، باید آماده اجرای اقدامات جدید، سریع و هماهنگ این کشورها باشه. گفتگوی داشتم با مهران مصطفی، کارشناس مسائل سیاسی و امور هسته‌ای، و از این اقدامات احتمالی پرسیدم.
اقدامی که غرب میکنه دو گونه میتونه باشه: یا این اقدام ها تحریم های جدید، مثلا جدی کردن تحریم های نفتی ایران، یا اقدام های نظامی است. اگر به یک مرحله برسه که غیر قابل بازگشت باشه و غربی ها به این فکر باشن که فقط از طریق نظامی میتوان جلوی ایران رو گرفت. اقدامات تحریمی تا کنون نشون داده که مؤثر واقع نشده، بر اینکه ایران توانسته این تحریم ها رو دور بزنه از طریق چین. مثلا به عنوان نمونه روزی 1.5 میلیون بشکه به چین نفت میفروشه. با اینکه قرض فشار آورده به چین که اگر ادامه بده به این رفتار خب برای چین هم تحریم های خواهد گذاشت، اما من نمیبینم که در کوتاه مدت نه اقدام جدید اقتصادی انجام بدن و نه اقدام نظامی، که اقدام نظامی مسلما اصلا محل فعلا نداره با وضعیتی که انتخابات آمریکا پیش روست و با وضعیتی که ما در خاورمیانه با حمله اسرائیل به غزه روبرو هستیم.
یعنی فقط یک تهدیده؟
به نظر من یک تهدیده. فرض میخواد بگه که نمیتواند قبول بکنه که ایران میزان غنی‌سازی خودش بیفزایه. باید دقت بکنیم که مفهوم این که آبشارهای جدید نست کرده جمهوری اسلامی در فردو چیست؟ مفهومش این استش که اگر الان مثلا 3 هفته فاصله داره با ساختن اورانیوم 90% برای بمب اتمی، اگر این آبشارها به راه بیفتن این 3 هفته تبدیل ممکنه بشه به 1 هفته و برای غرب این مشکل بزرگتر خواهد شد. میدونیم که کل برجام برای این بود که زمان به اصطلاح مرگ 1 سال باشه و تا 1 سال غربی‌ها وقت داشته باشن که جلوی ایران رو بگیرن، ولی الان چند هفته است و این چند هفته ممکنه تبدیل به چند روز بشه.
آقای مصطفی، شما اشاره کردید به مفهوم اقدام ایران، اما هدف جمهوری اسلامی چیه از ادامه این غنی‌سازی و با چه توجیهی میتونه این اقدام رو عملی کنه با توجه به اینکه خودش گزارش داده به آژانس ستا در مورد این؟
توجیهی نداره اصولا جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی قبل از هر چیزی باید به مردم خودش توضیح بده که غنی‌سازی رو برای چی انجام میده تا 60%. وقتی که در 15 سال اخیر حتی از 1 گرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران استفاده نشده، حتی اورانیوم 5% غنی شده، اورانیوم 60% غنی شده، به چه کاری میاد؟ جمهوری اسلامی برای این مسئله جوابی نداره به ملت ایران میده. تنها از این سیاست غنی سازی استفاده میکنه برای مذاکراتش با غربی ها، برای که به خیال خودش با دست پری بتوانه از اونها امتیاز.
در این چند سال فکر میکنید با این روشی که جمهوری اسلامی رفته جلو برای استفاده ابزاری و در جوامع بین‌المللی چقدر موفق بوده در این امر؟
موفقیتی که جمهوری اسلامی نداشته، برای اینکه وضعیت مردم رو اگر ما مشاهده بکنیم ببینیم که در این 15 سال اخیر بسیار بدتر شده. البته برای صاحبان قدرت، برای اینکه بتوانند در قدرت بمونن، وسیله خوبی بوده. متاسفانه ازش تونستن خوب استفاده بکنن که مانورهای سیاسی بدن و بتونن در موقعیت‌های مختلف به طریق مختلف از این سیاست غنی‌سازی استفاده بکنن، ولی برای مردم ایران کوچکترین بهره‌ای نداشته و همه ضرر.
یعنی فکر میکنین که این پیشرفت هسته‌ای برای ایران فقط مصرف داخلی داره؟
کاملا. هیچ استفاده اقتصادی از این مطلب ایران نمیتواند ببره، برای اینکه غنی‌سازی اصولا حتی زیر 5%ش هم به کار ایران نمیاد و یک برنامه واقعا وحشتناک ویران کننده ایست برای کشور ما ایران.
مهران مصطفی، کارشناس مسائل سیاسی و امور هسته‌ای، از بیانیه سران 7 کشور صنعتی دنیا معروف به G7 در مورد پیشبرد برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران گفت.
من یه سوالی دارم. جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه. میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اولین دیپلمات بلند پایه ایرانی است که در سالهای اخیر به اقلیم کردستان عراق سفر کرده، سفری که شامل دیدار با مقامهای ارشد در اربیل و همچنین بازدید از سلیمانیه میشه. آقای باقری از بغداد به اربیل رفت تا به گفته مقامهای اقلیم کردستان عراق درباره روابط دو جانبه از جمله روابط اقتصادی و امنیتی میان طرفین گفتگو کنه. آنطور که علی معموری تحلیلگر امور عراق ساکن استرالیا به رادیو فردا گفته، سفر علی باقری به اربیل درباره روند اجرای توافقات دو طرفه، توافقاتی که به موجب برقراری نوعی ثبات در روابط دو طرف خواهد شد.
اقلیم کردستان برای ایران منطقه استراتژیک به حساب میادش از جهات مختلفی، هم از جهات روابط تجاری که بین دو طرف وجود داره و هم از لحاظ نگرانی که تهران نسبت به وجود برخی از نیروهای مسلح ضد ایران در واقع در اونجا حضور دارن. در سال گذشته ما شاهد یک توافق امنیتی بودیم بین دو طرف با حضور بغداد، در واقع یک توافق سگانه بود که بر اساس اون توافق تمام نیروهای مسلح حضور حاضر در مرز در واقع خلع سلاح شدند و از اون منطقه با یک فاصله بسیار زیادی منتقل به منطقه دیگری شدند و از اون وقت بعد ما شاهد آرامش و وضعیت بهتری بین روابط دو طرف بودیم و مشکلات چندانی دیگه وجود نداشته. به نظر میرسه این سفر در راستای در واقع پیگیری اون توافق امنیتی و همچنین پیشبرد روابط دو طرف و توسعه روابط اقتصادی بین دو طرف.
یه کمی هم در کردستان عراق ما شاهد کشمکش های سیاسی بودیم با توجه حالا به تعویق افتادن انتخابات در اقلیم. این به هر حال به نظر میاد که یک بازی بین احزاب کردستان و تهران هم وجود داره و اینکه حزب دموکراتیک کردستان تلاش داره میکنه که حمایت تهران رو در اون انتخابات رو اگر که برگزار بشه در ماهای پیش رو داشته باشه. تهران نگاهش به حزب دموکراتیک کردستان و رقیبش اتحاد میهنی چگونه است؟
خب علارغم اینکه روابط با اتحادیه میهنی روابط در واقع دراز مدت تر و استراتژیک تر هستش، اما روابط با حزب دموکرات کردستان هم روابط در مجموع خوبی بوده بعد از 2003 و علارغم برخی تنش های زبانی در مجموع در واقع ما شاهد هم وجود همیشگی کنسولگری تهران در اربیل بودیم و هم در واقع استمرار روابط اقتصادی در طول این مدت و به نظر میرسه از نگاه تهران در واقع تمایل نسبت به این هست که این توازن در اقلیم به نوعی حفظ بشه، به نوعی که در واقع توازن قدرت به نفع یک حزب علیه حزب دیگر شکل نگیره، بلکه به نوعی در واقع توزیع و تقسیم قدرت بین دو طرف شکل بگیره و این بیشتر منافع تهران رو در منطقه تامین میکنه.
آقای معموری، فکر میکنید که با توجه به اینکه به هر حال ما در طول یکی دو سال اخیر شاهد تحولات امنیتی هم در اقلیم بودیم، تهران حملات متعددی رو انجام داد علیه مواضعی در اقلیم، بمباران‌هایی رو کرد، افرادی کشته شدن در پی این بمباران‌ها، فکر می‌کنید که این چگونه در این موازنه قرار می‌گیره و آیا تهران به نوعی دست بالا رو پیدا کرده در روابطش با اقلیم؟
خب اینو همونطور که اشاره کردم در واقع در ارتباط با حضور نیروهای مسلح در واقع در اقلیم بوده که با توجه به توافقی که سال گذشته صورت گرفت و مسبوق به مجموعی از نشست‌ها با حضور بغداد بود، به نظر میرسه که این مشکل دیگه به شکل کلی رفع شده و نگرانی تهران هم برطرف شده و از این جهت ما در چند ماه گذشته در مدت زمان قابل توجهی در واقع شاهد هیچ گونه حمله یا اعلام نگرانی از جانب تهران نسبت به نیروهای معارض در اقلیم رو شاهد نبود.
یعنی این توافقات، میشه کمی وارد جزئیاتش بشیم؟ چون صحبت از این بود که این نیروهایی که مسلح هستند از نزدیکی مرزهای ایران به عقب رانده بشند، اما به هر حال این نیروها وجود دارند، در عین حال اقلیم کردستان روابط مثلا به هر حال پیچیده‌ای با سایر کشورهای رقیب ایران در منطقه هم داره. ما میدونیم که روابط امنیتی مثلا با اسرائیل در مواردی انجام شده بود در این زمینه، آیا یعنی این مشکلات امنیتی از دید تهران برطرف شده؟
مسئله انتقال اون نیروهای معارض عملا صورت گرفت، هم خلع سلاح شدن و هم به مناطق دوردستی در استان دوهوک و حوالی اون در واقع انتقال پیدا کردن. عملا دیگه زمینه نگرانی برای تهران رو فراهم نمی کنند این نیروها. مسئله روابط در واقع اقلیم با جهات مختلف، این به نوعی برای تهران در حدی که تهدیدی برای تهران صورت نگیره پذیرفته شده. خب روابط بغداد با آمریکا هم هستش، آمریکا به نوعی در واقع یک شریک خیلی مهمی برای دولت عراق به حساب میاد، اما در این حال ایران هم نسبت به اون اعتراضی نداره. در خصوص اربیل هم وضعیتی از این جهته، تا زمانی که این روابط تهدیدی برای جمهوری اسلامی به حساب نیاد از نظر تهران یک مشکل جدی به حساب نمیادش.
هانا کاویانی همکارم در گفتگو با علی معموری تحلیلگر امور عراق ساکن استرالیا از سفر علی باقری به اربیل پرسید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
جورج اورول نویسنده بریتانیایی در رمان معروف خود به نام 1984 ویرانشهری رو توصیف میکنه که در اون همه چیز و همه کس در فضای کاملا امنیتی تحت کنترل حکومت تمامیت خواه قرار دارن. این کتاب که 75 سال پیش نوشته شده در زمان حاضر و به ویژه برای ایرانیان چه معنی داره؟ از مصطفی خلجی بشنویم.
جورج اورول در آثارش به ویژه دو رمان قلعه حیوانات و 1984 نسبت به پیامدهای وخیم توتالیتاریسم هشدار می‌دهد. این دو اثر که به زبان فارسی نیز ترجمه شدند همواره در ایران با استقبال کتابخوانان مواجه شده. ناصر زراعتی نویسنده و ناشر ساکن سوئد درباره دلایل چنین اقبالی به رادیو فردا می‌گوید:
باید توجه بکنیم به اون شباهت‌هایی که حکومت به خصوص در این 45 سال جمهوری اسلامی در دیکتاتوری، اعمال دیکتاتوری و فشار روی مردم و کنترل مردم داره با این آثار. اگرچه 1984 جورج اورول نشون میده که امروزه این قضیه فقط شامل بعضی کشورهای توتالیتر نیست، حتی در کشورهای به ظاهر دموکراسی و آزاد هم به مدد تکنولوژی و اینترنت و اینها اون کنترل وجود داره. به هر حال این آثار تا زمانی که اینجور حکومت ها هست و تا زمانی که کنترل قدرت روی مردم هست خواندنی باقی میمونن.
پیشتر ناظران و فعالان حقوق بشر رفتار حکومت ایران را با روش هایی که جورج اورول در رمان 1984 برای مهار مردم توصیف کرده مقایسه کردند. اما به غیر از کنترل مردم، این رمان چه شباهت های دیگری با وضعیت ایران دارد؟ شهلا شفیق پژوهشگر و نویسنده ساکن فرانسه به رادیو فردا میگوید که تحریف و جعل واقعیت از دیگر شباهت هایی است که فضای رمان 1984 را با فضای ایران هم سان کرده است.
سال 1948 که جورج اورول این رمان رو نوشت و برعکس شد، این اعداد شد 1984 این رو انتخاب کرد بلکه چشماندازی رو تصویر بکنه که فقط مربوط به اون سال نیست. در اون موقع به هر حال سانسور امکانات بیشتری داشت چون شبکه‌های مجازی هم وجود نداشتن، اما عنصر اصلی، یعنی در واقع اون چه که خود کتاب به طور اصلی میخواد بیان بکنه، یعنی خرد شدن خلاقیت آدمی و اون ایدئولوژی تمامیت خواه که هدفش در واقع نابودی آزادی هست و برای اون تاریخ رو تحریف میکنه، حقایق رو واژگون میکنه، فرهنگ لغت جدیدی درست میکنه که وارونه میشن مفاهیم. کتابی هست که دقیقاً در مورد جمهوری اسلامی ایران صادق، در مورد قدرتی که مردم بیش از 14 هست تحت اون آزار میبینن و ما میبینیم که چگونه تاریخ رو و تمام مفاهیم رو جمهوری اسلامی تحریف کرده و به این تحریف ادامه میده.
با این حال خانم شفیق از اورول امیدوارتر است. او از رمان 1984 ایرانی سخن میگوید که دارای فصلی جدید است.
ما در ایران میبینیم که این رصد کردن در عرض این بیش از 14 نتونسته مقاومت و مردم رو در هم بشکنه، مقاومت هم ادامه داره و این یک فصلی هست که میشه 1984 ایرانی به کتاب اورول اضافه کنه در تخیل خواننده.
رمان 1984 دهه ها پس از انتشارش همچنان به عنوان دماسنجی در عرصه سیاست جهانی در نظر گرفته می شود. خوانندگان در هر کشوری با خواندن این رمان عواملی را می شناسند که می تواند کشور را به سمت اقتدارگرایی سوق دهد.
خب به پایان این مجله شب رادیو فردا رسیدیم. سپاسی همراه و شنونده رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.